أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 19 از تفسیر آیت الکرسی از تفسیر جناب صدام تعلهین صفحه 71. امروز هم 25 شهریور 1402. خب جناب صدام تعلهین در مسئله ششمی که در مقاله اولا در باب لفظ جلاله الله مطرح است تحت عنوان فی تحریر القول به ان هذا الاسم عین ذاته تعالی او غیرها، مطالبی رو مطرح فرمودن که یک بحث کلامی بود و یک بحث عرفانی، که البته اینها در بحث عرفان نظری مطرح است. بحث کلامی اصلا قابل توجه نبود چندان، و لذا بعضی ها نزاعی که بین متکلمین در اینکه آیا اسم عین مسما هست یا غیر مسما هست رو یک نزاع لفظی و بی فایده و بی اثر دانستند، و برخی ها هم اصلا این بحث رو عبث دانستند و روشن می گفتند که اصلا مشخص است که اسم یک امر جدایی است و هرگز با مسما هیچ ارتباطی ندارد، برای اینکه اساسا این الفاظ یک سلسله امور اعتباری هستند و مسما یک امر حقیقی و نسبتی بین امر اعتباری و حقیقی برقرار نیست، و اساسا اینجور تعبیر میکردن که مثلا لفظ اسد که حیوان مفترس نمیشه، یا لفظ اسود که قابض بصر نیست، یا لفظ نار که محرق نیست، یا تلفظ به عسل و شکر که موجب حلاوت نمیشه، و لذا گفتن که کاملا اسم از مسما جداست و این جدایی به حدی شفاف و روشن است که اصلا این بحث رو ناسواب می دانستن و عبس. اما جناب صدام تعلهین این بحث رو که عنوان این بود که آیا اسم در الله سبحانه و تعالی عین مسما هست یا نه، در فضای عرفانی مطرح کردند و بسیار بحث عمیق و در عین حال ناظر به جنبه های الهی است و حیثیت های توحیدی رو تقویت میکنه، که بخشی از این مباحث رو در جلسه قبل گذروندن و تفاوت بین اسم و صفت رو هم یاد کردن و گفتن اسم عبارت است از ذات مأخوذ با یک وصفی، یک حیثیتی، یک شأنی، که این شأن رو هم از آیه شریفه کل یوم هو فی شأن استفاده کردن، و صفت را یک امر جدایی از اسم دانستن، گفتن که در صفت اون ذات مأخوذ نیست، فقط اون حیثیت و اون شأنی که منتزع از ذات هست مورد توجه هست. حالا این بحثی است که دامنه داره و در فضای عرفان نظری قابل توضیح هست، و مباحثی که به توقیفیت اسما هم برمیگرده هم طبعا به این گونه از مباحث مرتبط است. زیلن این بحث رو جناب صدام تعلهین مطرح میکنند و اتحاد ذات با اوصاف رو، و اینکه آیا اوصاف عین ذات هستند یا غیرش هستند، که یکی از مباحث بسیار فوق‌العاده است که در حکمت، خصوصا حکمت متعالیه، راه پیدا کرده و برخلاف آنچه که در سایر حکمت‌ها که مثل حکمت مشاء و اشراق و نظائر آن که اسم و که ذات و صفت را جدا می‌دانستند، این بحث ناظر به عینیت اسم و صفات هست و عینیت صفات با یکدیگر است، و اینها رو بایستی که کاملا جدا دانست. نکته‌ای که ایشون دارن مطرح میکنن دو تا نکته اصلی و اساسی است. یک، اینکه اوصاف الهیه به لحاظ مصداق عین ذات هستند و هیچ گونه دوئیتی، اضافه‌ای، عروضی، زیادتی و نظائر آن اوصاف نسبت به ذات ندارند. این یک بحث. بحث دیگر این است که اینها به لحاظ مفهومی البته منتزع عقلی هستند. ذهن و عقل این اوصاف متفاوت را از مراتب غیبیه انتزاع می کند و در عقل و ذهن اینها هم از یکدیگر جدا هستند، هم از ذات جدا هستند و لذا این دو تا بحث رو باید کاملا ما تفکیک کنیم. بعضی ها در حقیقت از باب خلط مفهوم با مصداق اومدن گفتن که چون مفاهیم این اوصاف از یکدیگر و همچنین از ذات جدا هست، بنابراین در مصداق هم همین گونه خواهد بود. معاذ الله، در اوصاف الهی همونطوری که علم غیر از قدرت و قدرت غیر از حیات هست و همه این اوصاف هم غیر از ذات هستند، اینها مصداقا هم همینطورن. یعنی در باب ذات الهی هم معاذ الله چنین کثرتی و چنین اوصافی وجود دارد. که جناب صدر متعالین فرق بین مفهوم و مصداق رو تبیین کردن و از نکات عرفانی اهل معرفت، خصوصا جناب ابن عربی هم یه متن رو میارن که از فصل یوسفی استفاده کرده ان و در اون فصل تفاوت بین ذات و اوصاف رو یک تفاوت مفهومی و عقلی و ذهنی دانستن، وگرنه به لحاظ مصداق اوصاف عین ذاتن و ذات عین اوصاف است و اوصاف هم عین یکدیگرن. و این همون سخنی است که نهایتا کلام مولا الموحدین امام العارفین علی ابن ابی طالب خواهد بود که حضرت فرمود کمال و توحیده نفی و صفات عنه، که این رو انشاءالله در مقام تطبیق بیشتر ملاحظه خواهید فرمود. در صفحه 71 می فرمایند که فقط یقال و الاسم و لصفه. در حقیقت می فهمیم که اسم و صفت در یک جایگاه رو دارن، یک موقعیت رو دارن، زیرا البته این رو یک عده‌ای بیان کرده اند. حالا یه عده‌ای که کاملا نظرشون قبلا بیان شد که اسم عبارت است از ذات مأخوذ با وصفی، حیثیتی و شأنی و صفت فقط به اون شأن و حیثیت نظر دارد. اما عده‌ای هم آمدند و گفتند که اسم همون ذات، همون صفت است، صفت همون اسم است، زیرا ذات که در همه اینها مشترک است، اونچه که از اون ذات اخذ می شود می شود اسم یا صفت و امثال ذلک. فقط یقال و الاسم و لصفه، اسم برای اون صفت قرار داده می شود، چرا که ذات در همه اینها مشترکند و صفات از ذات در حقیقت برخوردار هست و گرفته می شود. از ذات و مشترکتون بین الاسماء کلها، تمام اسماء و صفات الهی همه و همه ذات در اونها اصل است و مبدا است. و تکثر فیها، و تکثر در این اسماء به سبب تکثر صفات هست. ما اون صفاتی رو که از اون ذات انتزاع کرده ایم به جهت همین کثرت این اوصاف اسما هم کثیر می شوند. و ذالک تکثر، این تکثری که از ذات الهی نشأت گرفته، این قابل توجه است، چون به هر حال اون ذات عین یگانگی و یکتایی است و اصلا کثرت در اونجا به هیچ وجه راه ندارد. اما این تکثر اسمایی از کجا گرفته می شود؟ بفهمید و ذالک تکثر انما یکونو به اعتبار مراتب الغیبیه. اگر ما اون ذات را به لحاظ مراتب غیبی بخواهیم اعتبار بکنیم، این کثرت ها ایجاد می شود. یه حقیقت است، اما این حقیقت مراتب غیبی دارد که اون مراتب غیبی در حقیقت منشأ این تکثر هستند. و ذالک تکثر انما یکون به اعتبار مراتب الغیبیه، که این مراتب مفاتیح غیب هستند. یعنی در حقیقت ما از جایگاه اون مراتب به اون حقایق غیبی که در ذات نهفته است دسترسی پیدا میکنیم. وحیه یعنی این مراتب غیبی که در حقیقت عقل اونها رو به صورت مرتبه مرتبه مییابد، معان معقولتون فی عین الوجود الحق، با تأمل در وجود حق این گونه از اوصاف را در حقیقت میتواند استنباط بکنه و کشف بکنه. وحیه یعنی این مراتب غیبی همون معانی معقولهی هستند که در عین وجود حق وجود دارند و عقل اونها را از اون عین وجود حق انتزاع می کند. توضیحش این است که به معنا که ان الذات الالهیه به حیثی است که لو وجد فی العقل او امکن ان یلحظه الذهن لکان ینتزع منه هذه المعانی و یصفها به. یعنی اگر ما اون حقیقت را و ذات احدی را بخواهیم تصور بکنیم، با تأمل در این ذات این گونه اوصاف رو میتواند عقل استنباط بکند و ذهن لحاظ بکند و این معانی رو از اون حقیقت غیبیه انتزاع بکند و اون ذات را به این امور غیبیه متصف بکند، به این امور اسمیه و وصفیه متصف بکند. بنابراین اینو توجه داشته باشیم که اون مصداق یک حقیقت است، بیش از یکی نیست، یک تاست، کثرتی در اون معنا ندارد. اما وقتی عقل در همون حقیقت واحد تأمل می کند، این گونه از معانی را انتزاع و استنباط می کند. فهوه یعنی اون چی که در حقیقت عقل در او تأمل کرده، یعنی همون ذات الهی، فی نفس الامر مصداق لهذه المعانی، مصداق این معانی کثیره مثل قدرت، علم، حیات، اراده، سمیع بودن، بصیر بودن، همه و همه یک مصداق، اون هم در نهایت وحدت و یکتایی ندارن، که همون ذات الهی است. فهو فی نفس الامر مصداق لهذه المعانی من دون حاجت الى تحقق صفت فی ذاته. این دیگه معنای نداره که بخوایم در ذات الهی ما این اوصاف را علی نحو کثرت ببینیم که بگیم یک ذاتی در اون مرتبه غیبیه هست که اون ذات این دسته از اوصاف رو داراست. نه، ذات هیچ کدام از این اوصاف را ندارد، بلکه عقل با تأمل در اون ذات این گونه از معانی را انتزاع می کند و لحاظ می کند. فهو فی نفس الامر مصداق لهذه المعانی من دون حاجت الى تحقق صفت فی ذات اون مصداق. خیلی اینجاست که طبعا تفاوت جوهری بین اهل معرفت و اهل حکمت روشن می شود. البته حکمت متعالیه چون خودش رو با عرفان نزدیک کرده، این معنا را از عرفان فهم کرده و الهام گرفته که اوصاف الهی نمیتوانند در ذات الهی کثرتی رو ایجاد کرده باشند، بلکه این عقل است که با تأمل در ذات الهی و مصداق عینی اینها را انتزاع میکند. و هذا مراد المحققین من الحکما، که در حکمت متعالی این گونه آمده. و غیر و غیرهم، یعنی غیر مراد بله من الحکما و غیر حکما که اهل معرفت هستند. خب اونا چی گفتن؟ گفتن که ان صفاته صفات تعالی واجب تعالی عین ذاته و معنا کلام امیر و معنا کلام امیر المؤمنین و امام الموحدین که فرموده از کمال و توحید نفی و صفات عنح همین مسئله است که در حقیقت ذات احدی که صفتی ندارد، اوصاف عارضی و زائدی بر ذاتش نیست، بلکه ذات هست و ذات هست و ذات و هیچ چیز دیگری غیر از ذات نیست. عقل با تأملی که در اون ذات می کند این اوصاف را انتزاع می کند. لأن المدعا این است که ان مجرد وجود ذات هو به عینه وجود صفات. مدعای وحدت در نزد محققین از اهل حکمت و اهل معرفت اینه که مجرد وجود ذات با تأکید می‌فرماید هو به عینه وجود صفات. بالعرض اگر ما این اوصاف را در حقیقت برای حق سبحانه و تعالی میاریم به عرض وجود ذات هستش، نه یعنی یک صفتی هست عارض است و ما او را گرفتیم، نه، ما اون ذات رو دیدیم، یک در او تأمل کردیم، دو در این تأمل اینها را عقل استنباط و اکتشاف کرد و اینها را به عنوان صفت بر او عارض کرد، این می شود سه، وگر نه اوصافی زائد بر ذات نیستند. لأن المدعا این است که ان مجرد وجود ذات هو به عینه وجود صفات بالعرض، که مراد بالعرض نه یعنی اینها عارضند و زائدند، بلکه عقل اینها را عارض میپندارد و زائد بر ذات میداند، نه اینکه تأکیدن لا ان صفاته تعالی وجودن فی انفسها یک و لذاتهی وجودن آخر فی نفسه، نه اینکه این اوصاف یه وجود مستقلی دارن مثل سفیدی برای جسم یا کتابت برای زید که یک صفتی زائد بر ذات زید هستش. لا ان لصفاتهی تعالی وجودن فی انفسها یک و لذات الواجبه وجودن آخر فی نفسه کما فی صفات الممکنات، در ممکنات اوصاف زائدن و عارضن بر ذات، اما اینجا این اوصاف عین ذاتن، عقل اینها را انتزاع می کند. که اگر ما معاذ الله این گونه بیابیم لازم می شود که در خدای عالم دو جهت قبول و فعل باشد، یلزم فیه تعالی جهتا قبول و فعل. اگر ما صفات واجب را زائد بر ذات واجبی بدانیم لازم است که خدای عالم یک جهت فعلیت داشته باشد که ذات است، یک جهت قبول داشته باشد که اوصاف را بخواد بپذیرد. از سوی دیگر هم باز نباید چنین توهم بشه که خب حالا که این طور هست یعنی آیا این اوصاف اموری هستند که جزء ذات محسوب می شوند، حالا که عارض و زائد بر ذات نیستند جزء ذاتن، می فرمایند نه، به لحاظ ذات نه جزئیتی دارد و نه زیادتی، بلکه این عقل است که با تأمل در اون ذات این معانی را کشف می کند. ولا ایزن شیئون، یعنی این صفات شیئون من از ذات، ولا ایزن شیئون من از ذات به ازاء صفه و شیء من الذات به ازاء صفت اخرى لیلزم ترکیب فی ذاته تعالی، نه ذات از اوصاف جداست نه اوصاف از یکدیگر جدا هستند. که ما بیایم بگیم که درسته که اینها زائد بر ذات و عارض نیستند بلکه جزء ذات هستند و همونطوری که یک بخش ذات هست بخش دیگر از وجود واجبی، این اوصاف هستند و این اوصاف هم در متن ذات از یکدیگر جدا هستند، این گونه نیستش. ولا ایزن شیء من الذات به ازاء صفت و شیء منها به ازاء صفت اخرى، که اگر اینطور باشه معاذ الله لیلزم ترکیب فی ذاتهی که تعالی عن ذلک علوا کبیرا. خب حالا توضیح بدید که این اوصاف نسبت به ذات علارغم کثرتشون چگونه هستن؟ آیا از کجا اینها در آمدن؟ فصفاته الحقیقیه، مثل علم، مثل قدرت، مثل حیات، مثل اراده، اینها صفات حقیقیان علا کثرتها، با اینکه کثیر هستن، موجودن به وجود واحد بسیط احدی که هو وجود ذات. اینها یه سلسله اوصاف امور اضافیه و جدای از ذات الهی نیستن. و اگر در بحث شؤون هست که کل یوم هو فی شأن، اینا بیرون از ذاتن، اینا در مقام فعلن، و الا در مقام ذات هیچ کدام از این کسرات، اینها کسرت زا نسبت به ذات نیستن. فصفاته الحقیقیه یعنی صفات واجبی که حقیقی، صفات حقیقی هستند، به رغم کثرتشون موجودن به وجود واحد بسیط احدی هو وجود الذات، که وجود الذات امر مستاقی به عینی است و هو به عینی مستاق و تلک صفات کلها، همه اوصاف سرشون در ذات جمع می شود، به رغم کثرتی که دارن در اونجا علا نحو الوحده موجود هستن. و هو بله و هو به عینه مستاق و ترک صفات کلها. ولی خب این از این یک جهت که عرض کردیم دو مطلب بوده است. یه مطلب این است که اوصاف عین ذاتن و عین یکدیگرن. مطلب دوم این استش که اینها از همدیگر مفهومن و ذهنن و عقلن جداین، گرچه مستاقن سرشون به ذات جمع می شود. و لیس المدعا، مدعای ما نیست که ان لیست الصفات و مفهومات متغایرتن فی الذهن، متغایرتن فی الذهن، مدعای ما نیست که این اوصاف تو ذهن هم متغایر به اصطلاح عینیت دارن، نه، در ذهن اینها غیریت دارن، گرچه در عین اتحاد بلکه وحدت دارن. ولیس المدعا ان لیست الصفات و مفهومات متغایره فی الذهن. خب اگر اینها مفاهیم متغایر در ذهن نباشن، لازم میاد که اینها در الفاظ هم، این الفاظ مثل قدرت و حیات و اراده و سمیع بودن و بصیر بودن، اینا اگر بخوان توی اذهان هم اون عینیت و وحدت رو حفظ کنن و تغایری نداشته باشن، یلزم که اینها مفهومن با یکدیگر مترادف باشن، و الا کانت این صفات مترادفت الالفاظ و هو ظاهر الفساد. بنابراین فهیه فی انفسها کسائر المفاهیم مفهومات الکلیه لیست من هیه ایسوهیه هیه موجوده ولا معدومه ولا عامه ولا خاصه ولا کلیه ولا جزئیه بالذات بل به طبعیه. حتما حکم ذات با حکم صفات رو ما جدا داشته باشیم. صفاتی که به لحاظ عین می نگریم عین ذاتن، ولی صفاتی که به لحاظ ذهن می نگریم اینها از هم جداین و متغایرن و مفاهیم مختلفی هستن، که این مفاهیم البته نه کلین نه جزئی و نه موجودن نه معدوم نه عامن نه خاص، اینا به لحاظ خارجی هیچ کدام از این اوصاف رو ندارن، اینها در ذهن هستن. بله یه سلسله مفاهیم کلیه در ذهن هستن، اما در مقام خارج هیچ کدام از اینها رو ندارن. و هو ظاهر الفهیه، یعنی این صفات فی انفسها کسائر المفهومات الکلیه لیست من حیث و هیه موجوده ولا معدومه، اینا که نه موجودن نه معدومن، ولا عامه ولا خاصه ولا کلیه ولا جزئیه بالذات بل به طبعیه، تمام این اوصاف برای وجودات ذهنی و ذلی به طبع اون موجود خارجی خواهد بود. فتسیرو کلیتن فی الذهن، اما جزئیتن فی الخارج، موجودتن فی العقل، اما معدومتن فی العین. بنابراین اینها به حمل اولی کلی هن، اما به حمل جزئی، به حمل شایع، اینها کلی نیستن. برای اینکه به حمل شایع اینها اگر ما بخواهیم به لحاظ عینی و مصداقیشون نگاه بکنیم، اینها به عین وجود اون ذات موجود هستن، مفهومن کلی هن، اما مصداقن اگر حکم مصداق رو پیدا بکنن جزئی میشون. فهو ظاهر الفساد فهیه فی انفسها کسائر المفهومات الکلیه لیست من حیث هیه هیه، یعنی این اوصاف مفاهیم کلیه من حیث هیه هیه نه موجود است، نه معدوم، نه عام است، نه خاص، نه کلیست، نه جزئی به ذات، بلکه تمام اینها را به تبعیت دارد. خب فتسیر و اینگونه از اوصاف کلیتن فی الذهن، اما جزئیتن فی الخارج، موجودتن فی العقل، اما اینها معدومتن فی العین. ما در عین و خارج صفتی جدای از ذات که نداریم، قدرت، علم، اراده، اینا هیچ کدام از ذات جدا نیستن، ولذا معدومن، موجودتن فی العقل، معدومتن فی العلم، و لها الحکم و الاثر فی ما له الوجود العینی. برای این اوصاف حکم و اثر هست، البته در اون مواردی که برای اونها حیثیت عینی میخوایم ایجاد بکنیم. اگر بخوایم به لحاظ مصداقی نگاه کنیم، باید حکم مصداق رو برای اونها بیاریم. فلها و لها و لها الحکم و الاثر فی ما له الوجود العینی، همون گونه که برای وجود عینی حکم و اثر هست، برای این اوصاف هم همین گونه است. بلکه ینسحب علیها احکام الوجود بالعرض و هی تتنور به نورهی و تتسبق به سبقهی من الوجوب و الوحدت و الازلیه. این گونه از اوصاف هم به لحاظ مصداقی و خارجی حکم اون عین و مصداق ذاتشون رو در حقیقت دارن. هر حکمی که بر ذات اونها جاری است، بر اون اوصاف هم به لحاظ وجود خارجی، نه به لحاظ مفهوم ذهنی، همون حکم جاری است. اگر ما به ذات میگیم که یک موجود واجبی است یا وحدت حقیقی دارد یا یک موجود ازلی است، همه این اوصاف هم به همین حکم هستند. بله، وحیه یعنی این اوصاف تتنور و به نور اون ذات و اون موجود عینی و مصداقی و تتسبق و رنگ میپذیرد این اوصاف به سبق این مصداق، اگر مصداق واجب است، اگر مصداق واحد است، اگر مصداق ازلی است، این گونه از اوصاف هم به همین صورت هستند. کما یجری علیها احکام الامکان، اگر ما بخواهیم اینها رو ذهنی بنگریم، به لحاظ ذهنی احکام امکانی بشون میدیم. عند ظهورها فی الاعیان الثابته التي هي ناشئه منها به اعتبار تعینها فی علم الحق. در حقیقت ما باید بنگریم که این اوصاف رو در چه موقعیتی میبینیم. اگر اینها را در یک موقعیت مصداقی و عینی ذات اونها، ذات اون واجب بنگریم که اونها را از ذات گرفتیم، منسبقن و متنورن به نور مصداق و احکام مصداق را از وجوب و وحدت و ازلیت میگیرن. اما اگر ما اینها را در حد اعیان ثابته لگاز کردیم و به اصطلاح اونها رو از این جهت که در علم حق وجود دارن ولی اونها رو با مصداق ندیدیم، ایسه امکانی برشون قائل میشویم. کما یجری علیها احکام الامکان، البته عند ظهور این صفات فی الاعیان ثابته، نه در اون مصداق عینی و خارجی وجوب واجبی. اعیان ثابته که چی هستن؟ اعیان ثابته ناشئن از اون ذات به اعتبار تعینها فی علم الحق، چون عقل اینها را به عنوان یک حقایق متعینه از علم حق جدا کرده است، بنابراین حیثیت از ذات جدا می شوند، حیثیت امکانی پیدا می کنند و بر آنها احکام امکانی جاری است. کما یجری علیها احکام الامکان عند ظهورها فی الاعیان الثابته التي ناشئه منها به اعتبار تعینها فی علم الحق، که در حقیقت وقتی عقل این حقایق را در علم حق مییابد، اینها را جدا میکند و در حد اعیان ثابته به اونها اعتبار میبخشد. خب این سخنان قویم و استوار که توحید واجب رو در سطح اعلا و برای محققان اثبات میکند، این سخنان ریشه در نگرش های معرفتی اهل معرفت و ارباب حقیقت دارد. میفرماید که تحقیق این مسئله بایستی در کتب عرفا دیده بشود و جناب صدر متعلین اگر حکمتش را به این سطح استوار کرد، برای اینکه پیوندی عمیق با حیثیت‌های عرفانی ایجاد کرد و فهم عرفانی را در سطح حکمت تنزل بخشید. و لذا می‌فهمد که ریشه این کلام در سخن جناب ابن عربی در فصل یوسفی هم قابل ملاحظه است. ما متن جناب ابن عربی رو الان در این جلسه می‌خونیم، اما شرحش انشاءالله برای جلسه بعد. می‌فهمد که با تحقیق هذا المرام یطلب من کتب العرفاء الکرام، که قال الشیخ محی الدین الاعرابی فی الفصل یوسفی من کتابه الفصوص، که در کتاب فصوص در فصل یوسفی این طور تعبیر دارند و این تعابیر بسیار ارزشمند است و نگرش هایی است که اهل شهود و معرفت توانستند در باب توحید به این جایگاه برسند که در باب توحید نه تنها ما یگانگی داریم که وحده لا شریک له، بلکه یک تایی داریم که بسیط است و از هر گونه کثرتی آزاد است. وحده وحده وحده. و تحقیق هذا المرام یطلب من کتب العرفاء من کتب العرفاء الکرام قال الشیخ محی الدین الاعرابی فی الفصل یوسفی من کتابی، این طور فرمودن ایشون. دقیقاً همین مطلبی که جناب صدر متعلین باز کردند و تشریح کردند به صورت متنی در بیان جناب ابن عربی در فصوص آمده است. الوجود الحق هو الله خاصه من حیث ذاته و عینه، تموم شده است، رفت. وجود حقی که موضوع علم عرفان هست چیه؟ هو الله خاصتاً من حیث ذاته و عینه. ما اون ذات را فقط و فقط به لحاظ اون مصداق حقیقی بنگریم ولا غیر، و هیچ چیزی رو جز ذات الهی نبینیم. لا من حیث اسمائه، نه اگر بخوایم حیث اسمائی باشه دیگه اون وجود حق نخواهد بود. این تعینات هست، این شؤون هست و جدای از ذات الهی می شود. الوجود الحق هو الله خاصتن، البته من حیث ذاتهی و عینه. لا من حیث اسمائهی، چرا؟ برای اینکه لأن الاسماء لها، برای این اسما دو تا مدلول است. احدهما، یکی از مدالیل، عین ذات است، همونطور که قبلا فرمودن از ذات المأخوذه مع شأن من الشؤون، مع حیثیت من الحیثیات، مع تعین من التعینات. اینو می شود اسم. لأن الاسماء لها مدلولان، احدهما، یکی از مدالیل، عین ذات است و هو عین المسمى، این درست. اما والمدلول الاخر ما يدل عليه ما ينفصل الاسم الاسم به عن الاسم الاخر. شما وقتی قدرت را از علم و علم را از اراده به عنوان یک تعین و شأن ذاتی جدا کرده اید، اینا میشن اون مدلول دیگر. وقتی شما میگید قادران یا میگید که علیمان یا میفرمایید مریدان، در حقیقت دو تا مسئله رو دارید، دو تا مدلول الان وجود داره. یه مدلول اون ذات است، مدلول دیگر تعینی از تعینات ذاتیه مورد لحاظ قرار میگیرد. و المدلول الاخر ما یدل علیه، اون چیزی است که بر اون دلالت میکند. من ما ینفصل الاسم بهی عن الاسم الاخر، که این اسما در حقیقت دالن و اون ذات به لحاظ اون تعینی که پیدا میکند میشود مدلول. و یه تمیز فی العقل، و در عقل این جدایی اسم از اسم دیگر یا اسم از ذات در حقیقت حاصل می شود. و احتمال یزف العقل. فقط بان لکه، اکنون برای شما روشن شده است که به ما هو کل اسمن عین الاسم الاخر به لحاظ مستاق و عین و خارج، و به ما هو غیره به لحاظ ذهن و عقل. فبما هو عینه هو الحق، و بما هو غیره هو الخلق هو الحق المتخیل الذی کنا بصدده. یه وقت از ما میخواییم خدا رو بشناسیم، یه وقت خدا چگونه هست. اگر میخواید بگید خدا چگونه هست، اون مدلول اول است و اون تعینات هیچ کدام کسرتی و زیادتی حتی ذهنی و عقلی ندارند، بلکه همه اونها به عین ذات موجودند. این حق قراح و صراح هستش. این اصطلاحا میگن فبما هو عینه هو الحق. اما اگر ما آمدیم و اون ذات را با تعینی از تعینات مثل قدرت، مثل علم، مثل اراده لحاظ کرده ایم، دیگه این اون حق صراح و قراح نیست، بلکه این حق متخیلی است که ما به دنبالش هستیم. یعنی ما چون اون اطلاق و اون سعه و اون وحدت رو نمیتونیم درک بکنیم و تعینی بر او ایجاد میکنیم، برای ما در ذهن تخیل پیدا میکند که حق اینه. نه خیر، این حق متخیل است و نه حق صراح و قراح. فبما هو، بله، فقط بان لکه، این نتیجه که میخوام بگم این است که فقط بان لکه بما هو کل اسم عین الاسم الاخر، این یک روی کرد. و بما هو غیره، یعنی هر اسمی غیر اسم دیگر است. خب کی هر اسمی عین اسم دیگر است؟ فبما هو عینه، بله، به جهت اینکه اینها عین ذات هستند، از ذات جدایی ندارند و عین یکدیگر هم هستند، و لذا ما این رو حق اولی و قراح میدانیم. بله، فکل اسم، کل اسم عین الاسم الاخر، و به ما هو غیره، بله، فقط بان لکه به ما هو کل اسم عین الاسم الاخر، یک، و به ما هو غیر الاسم الاخر. فبه ما هو عینه هو الحق، و به ما هو غیره هو الحق المتخیل. ما با این خدا روبرو هستیم. ما اون خدای اول رو نمیشناسیم، اونی که همه اسما در او غرقن و او یک ذات بی نهایت و سعی دارد. نه، ما او رو نمیشناسیم، چون عقل میره شناسایی بکنه، بیش از این ذات مع تعین گیرش نمیاد. بله، و به ما هو غیره هو الحق المتخیل الذی کنا بصدده. ما به صدد فهم چنین خدایی هستیم. بنابراین فسبحانه، اینجا سبحانه باید گفت. این کثرت، این تعینات، این شئونی که عقل از ذات داره در میابه، اینا دیگه خدا نیستن، اینا حق متخیلن، خدای متخیلن، نه حق قراح و خدای قراح. اینجا باید تسبیح گفت که سبحان من لم یکن علیه دلیل سوا نفسه. خب برای حق متخیل یه دلیلی ما میتونیم از عقل و اینها بیان بکنیم، ولی برای حق قراح و حق صراحی که هیچ گونه تعینی ندارد هیچ دلیلی ما نداریم، چون ما از راه عقل میتونیم استدلال بکنیم و عقل به اون حقیقت راهی ندارد. فسبحان من لم یکن علیه دلیل سوا نفسه ولا ثبت کونه الا به عینه. اون حقیقت قابل اثبات نیست، اون فقط و فقط عین است و مصداق است و لا غیر. ولا ثبت کونه الا به عینه. انتها کلام جناب ابن عربی در فصل یوسفی که اینطور اینجا تحقیق کردن، فصوص الحکم صفحه 104 که با یک اندکی تفاوت ذکر شده است. انشاءالله شرح این مطلب رو در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.